السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل بريد فلوجة ابن حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة بريدا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإيما حتى تسكنه أرضك تورا وتمتعه فيها طويلا. ایشالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بحثی که در خدمتش بودیم در آیه 154 روی سوره بقره جزء مباحثی که مرحوم علامه منعقد کردن در ذیل این مباحث بحث تجرد نفس بود بعد از بحث نشیب برزخ. در بحث تجرد نفس ایشون ابتداعا فرمودن آیاتی که در رابطه با بحث نشأه برزخ هست بر تجرد نفس دلالت دارد، منتها بحث تجرد نفس تیته و سعش اوسر از نشأه برزخ است، لذا علاوه بر اون آیات دیگری هم هست که دلالت بر تجرد نفس دارد. تجرد نفس رو تا حدی دیروز بیانش رو عرض کردیم به مقداری که اینجا اختصاص داشت که نحوه تعلق نفس به بدن در ابتدا و نحوه تبعی نفس از بدن در انتهای عالم دنیا میتونه یک گشایشی ایجاد بکنه برای اینکه انسان بفهمه حقیقت نفس چی هست و حقیقت بدن چیست. به خصوص نشأه برزخ یه دلالت تام میتونه داشته باشه برای اینکه حقیقت نفس انسان چیست که تبقیه تامی صورت گرفته در اونجا و بدن مادی قطعاً در عالم برزخ حضور ندارد و انسان ولی حاضر است. خب این بحثاش دیروز گذشت. به آیات بحث تجرد نفس رسیدیم که قسمت آیات که بودیم بحث وقت تمام شد. حالا امروز شاید این بحث آیات رو در دوستان عرض بکنیم. بحث آیاتی که ذکر میکنند ایشون میفرماید اولین آیه این است که و من مایت الله علیه من آیات قول و تعالی راجع به اصل بحث کسی سؤالی نداشت که دیروز بحثی که گذشت سؤالی راجعش. خب و من مایت الله علیه من آیات قول و تعالی الله یتوفى الانفس حین موتها التی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت فیرسل الاخرى که ادامه آیه هم اگر کسی بخواد الی اجل مسمی ان فی ذلک لآیات لقوم تعقلون تتفکرون لقوم تتفکرون. که این آیه میفرماید که خدای تعالی تبخی نفس انفس رو میکند حین موتها، هر نفسی که میمیرد تبخی میشود. تبخی یعنی به تمام حقیقت عکس شدن، عکس تمام حقیقت، یعنی انسان چیزی ازش باقی نمیماند که اینجا جا مانده باشد. این گونه نیست که جزئی از انسان جا مانده باشد و جزئیش رفته باشد، این گونه نیست. لذا تبقی اخذ به تمامه، یعنی حقیقت نفس انسان که حقیقت انسانه به تمام اخذ میشه و باقی است و خدا جل تعالی حافظ است. هرچند در آیات مختلف متبقی مختلف ذکر شده، گاهی ذکر شده الله یتوفى الانفس، گاهی ذکر شده یتوفى و ملک الموت الذی وکل بکن، گاهی ذکر شده که چی؟ ذکر شده که توفت و رسول الله که متوفی، گاهی رسول ذکر شده، یعنی در حقیقت ملائکه خاصی که شؤون ملک الموتن که رسول الهی هستن، گاهی ملک الموت که رئیس اون ملائکه هست ذکر شده، گاهی خود خدای تعالی الله یتوفى الانفس. در بین این سه تا روایات متعددی وارد شده، تفاوتی نیست. اول از سلسله طولیه است، اسناد به هر کدام از اینها صحیح است که نسبت بدیم به ملک الموت یا نسبت بدیم به رسول یا نسبت بدیم به الله فرض صحیح است. این یک بیانه، یک بیانی که یک قدری معرفت نفسی تر و دقیق‌تره و در روایات اشاره شده این است که این که خدا متوفی باشد یا ملک الموت متوفی باشد یا رسول متوفی باشد برگشت به شهود شاهد و متوفا می کند که در دار دنیا اگر متوفا وقتی در حیات دنیا بود در حالتی بود که کثرت احاطه داشت براش، رسول توفی او را می کند. اگر در سبیل حق و صراط بود به گونه‌ای که داشت این طریقه می کرد وحدت رو چشیده بود اما از کثرت دامن نکشیده بود، ملک الموت او رو متوفی شد. اما اگر کسی در اینجا به مراتب بالا رسیده بود، او در حقیقت الله یتوفا شهود شاهده، به شهود شاهد برمیگرده. هرچند در همه اینها خدا متوفیه، اما چون این شهودش در مرتب کثرت باشه باعث میشه که رسول رو ببیند، اونی که ملک الموت رو میبیند مرتبه از وحدت رو عکس کرده و به کمال رسیده، اونی که خدا رو متوفی میبیند اونیست که از همه اسباب عبور کرده و اون حقیقت سببیت نهاییه بر وجود او فقط حاکم بوده در دنیا. هر دو بیانی که در رابطه با این دست آیات میشه متخذ از روایات از با کلیات و محکمات سازگاره و هیچ تفاوتی با محکمات نداره. لذا هر دو دسته هم با هم دیگه، هر دو دست هر دو بیان هم با هم سازگار است و تفاوتی با هم دیگه ندارن. چه برگردونیم به این که متوفی کثیر است و مختلف است به لحاظ سلسله طولی که گاهی رسول است گاهی ملک الموت است گاهی خدا، چه برگردونیم به شهود متوفا که متوفا شاهد است در هر مرتبه‌ای که بوده، هر دو برگشتش به حیوان واحد است. این بحثی است که شاید قبلا من بهش اشاره شده باشه و دیگه بیش از این ادامهش نمیدیم. اما در اینجا این آیه بخواد به عنوان دلیل تجرد نفس باشد، بدن باقی مانده، بدن جا مانده، اما نفس به تمام عقل شده و خدای تعالی اون حقیقت انسان رو با همین عقل و توفی حقیقت پایدار و باقی میداند. لذا اگر قرار بود بدن عقل باشه، بدنی که جامانده توفی چه معنا میداد؟ این در محضر مردم با چشم میبینن که افتاده بر زمین این بدن و میبوسد، اما خدا میفرماید ما اون رو توفی کردیم و عقل تمام کردیم. پس معلومش یه حقیقت دیگری بوده که این باقی است و با مردن بدن او در حقیقتیه او آسیبی بهش نمیرسه و بقای او خدشه داره میشه. اللهم یتوفی الانفس حین موتها، اونی که میمیرد. اما یه نکته دیگری هم در اینجا میفرماید که اللهم یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، یعنی اونی هم که میخوابد خدای تعالی توفی میکند نفس او را. پس ما غیر از اون که مردن یک توفی تام نیست که برگشت از این نیست، خوابیدن هم یک نحو توفی است که بر امکان برگشت هست، نه بگید برگشت پذیر است، امکان برگشت هست. چون بعضی در خواب برمیگردن، بعضی در خواب برمیگردن. خدا رحمت کنه تصویر شده واسه استاندن که مردم رو
اسلام نگفته که شما فقط
رخصت حاجت از خدا دارم. یکیش این بود که از عالم مثال عقص شد، یعنی وقتی در عالم مثال هستم عقص بشن. اما اون موقع شد اول تفتول به این نداشتیم که مقصودشون چیه، اما وقتی که ایشون از دنیا رفت در عالم خواب از دنیا رفت، یعنی تو همون عالم مثالی که بود عقص شد و توفی شد. حالا اونم یه موطنیه، یه بیانیه، چه شهودی اونجا داشته و چه حالی داشته که این تقاضا رو داشته. حالا یکی دیگه هم از باب راحتیش میگه، یه آقایی بود گفت من دوست دارم شهید بشم اما بعد از 120 سالم که شد اون هم خواب باشم یه تیر بیاد بخوره در حقیقت به من نفهمم، هم اونجا خلاصه این اضافه شهید بشه. این از باب راحتیشه که اگه شهادت رو میخواد بدون در حقیقت چی؟ بدون سختی هاش. خب اینم شهادت اینجوری هم ممکنه برای کسی هم پیش بیاد، بالاخره ممکنه کسی تو جبهه پیش می آمد خوابیده بودن تو سنگر هم بودن یه دفعه خونپاره بیاد بخوره و تمام اونها چی بشه؟ در رو هم شهید بشه. خب اینم پیش میاد که منطقه اون رفته تا اونجا، او قدم گذاشته به اونجا، او کنده از اینجا، بالاخره اینها مقدمش محقق شده بوده. اما این میگه نه، تو رخت خوابم تو خونم این تیر بیاد، خلاصه در حالت خواب. حالا بالاخره اینم بالاخره یه تواصلیه، اینم بالاخره قابل بررسیه، پروندهش مسدود نیست، میشه مکتوب باشه. اینجا میفرماید که ولذی لم تمت فی منامها، اونی که در نوم عقص شد که متوفیه، این لم تمت فی منامها، با این که در منام توفی شده اما لم تمت نمیرد، یعنی این روح ارسال بشه. فیمسه کلتی قضا علیه الموت، اونی که در منام توفی میشه و یمسه روحش، چون توفی شده فقط این توفی ناقص تام میشه، یومسه، وقتی نگه داشته میشه توفی ناقص کام میشه و یرسل الاخرى، اونی که نمیمیرد ارسال میشه یعنی برمیگردد. یرسل الاخرى یعنی اونی که الذی قضا علیه الموت بود نه غیر از او، علم قضا علیه الموت، برای اون موت در حقیقت چی تقدیر نشده، قضای الهی به موتش تعلق نگرفته. یرسل ارسال و امساک تا به کار برده میشه، مقصود از امساک و ارسال نگه داشتن و فرستادن مادی نیست که این رو گرفتیم بردیم و حالا بلش میگردیم، این معنا نیست. این امساک و ارسال با همون نفس و حلقت مجرد سازگاره که عقضش به چه معناست و امساکش به چه معناست، توفیش به چه معناست، ارسالش هم به چه معناست. چنانچه در نفخ و فیه من روحی که یک نحوه ارسال ابتدایی و اولیست، این نفخ به معنای دمیدن با دهن نیست، به خدای تعالی که دهن ندارد که با دهن بخواد بدمد، او احیا هست. لذا همون کاری که ابراهیم خلیل الرحمن نسبت به اون طیور کرد، یا کاری که عیسی علیه السلام در احیای اون طیر یا انباط می کرد، اینها همه مصداقشی هستش همون نفخ روحه که نفخ روح بود، اما با در حقیقت گاهی دعوت بود، سمت اخن یکی نفس سعیا، اونها رو بخوان به سوی تو میان. در ابراهیم خلیل که اونها رو که جز جز کرد، سمت اخن نه درسته، اینها رو تکه تکه کردی علا کل جبل جز اون، از اونها رو قرار دادی، سمت اخن نه، سپس اونها رو دعوت کن، یکی نفس سعیا اجابت میکنن. این عقص و توفی باقی با دعوت. لذا در همون به صورت دو تا سعقه هم که سعقه اول و سعقه دوم که اون در نفخ فسو نفخ اولا و نفخ ثانیه هستش، در اونجا هم نفخش از همین نفخه که نفخ سور اولا که موت همه عالم رو در پی دارد و نفخ سور اینا همه روایاتش و آیاتش ناظر به همدیگه هستن. اگر کسی میخواد این حقیقت رو خوب بفهمه، باید رو با هم جمع بکنه، از هر کدومش سوژه‌ای پیدا میکنه که میتونه در حقیقت در تبیین تام این مؤثر باشه که حقیقت نفس چیه، حقیقت توفی چیه، انصاف چیه، ارسال چیه. در اینجا ها اینا مثلا مباحثی است که معارض زیادی تحتش خوابیده، باید حل بشه. لذا اینجا میفرماید که همین مقدار رو بیشتر از این تو اینجا نمیخواستیم وارد بشیم، دلالت دارد یه حقیقت دیگری غیر از بدن هست که در حالت خواب و در حالت موت او توفی میشود، او در حقیقت عکس میشود، درسته؟ و گاهی در عالم خواب وقتی بیدار میشه برمیگردد، ولی کم کسی که مرد دیگه او برگشت پذیر نیست. این آیه اول که میفرماید که و توفی و استیفا و احسن حقه به تمامی و کماله و ما تشتمل علیه الغایه من الاحس و الامساد و الارسال ظاهر، همه اینها فی المقایرت بین نفس و بدن، چون بدن اینجا بود اما اونجا میگه یومسه که ما اون رو نگه میداریم، نگه داشتن که این بدن تو پیش ما بود، یا میگه احسش میکنیم، توفیش میکنیم، این که اینجا هست، یا میگه ارسالش میکنیم، این که تکون نخورد از اینجا که دوباره ارسالش میکنیم. فیاصل و اخرا معلوم شد که ارسال و عقص و توفی و ارسال هیچ کدام از صنف عالم ماده نیست و یه تغایریست با بدن، اون چیزی که عقص میشود و انصاف میشود و ارسال میشود، تو بدن تکونی نخورده و دستی نخورده، ارسال بدن جا به جایی و انتقال رو میتلبد، ارسال و عقص هم از نیست. و من از آیات قوله تعالی، از آیات دلالت بر تجرد نفس، قول خدای شاه تعالی است که وقالوا اعزا زلبنا فی الارض اعنا لفی خلق جدید بل هم بلقاء ربهم کافرون قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. این آیه شریف هم از آیات دلالت بر تجرد نفس بودند، منتها یه نکته اولی رو که این آیه دلالت داره برش، ولی به بحث تجرد نفس مستقیما مرتبط نیست، اما خیلی نکته دقیقی است که باید بهش توجه داشته باشید، این است که اینها وقتی که شبهشون رو دارن مطرح میکنن، شبهشون رو اینگونه مطرح میکنن، اعزا زلل نافل از، وقتی که ما گم میشیم در از، یعنی جسم ما چی میشه؟ پوسیده میشه، اجزاء ما پراکنده میشه، ما پوسیده شده از زلل نافل از گم میشیم. اعنا لفی خلق جدید، آیا خدای شاه تعالی خلق جدیدی از ما ایجاد میکنند؟ اینجا ظاهرش این است که شبهه اینا تو کجاست؟ شبهه اینها در این است که نمیخوان بگن ما خدا رو قبول نداریم، نمیخوان بگن ما معاد رو قبول نداریم، میخوان بگن معاد امکان پذیر نمیشه و الا اگر امکان پذیر بود ما قبول داشتیم. درسته؟ شبهه ظاهرش این است که بدن گم میشه، اگر بدن گم شد خلق جدید تو خواهد باشه دیگه من نیستم، اون خلق جدید یه چیز دیگریه، اون چه رفتی به من پیدا میکنه؟ اینها شبهه‌شون رو بر اساس چی مطرح کردن؟ اینکه امکان نیست. اما خدای تعالا با توجه به دقت تام شبهه اینها رو موشکافی میکنن، ریشه شبهه رو در میاره. این از اون سنت های الهیست که به ما روش یاد میده، قاعده یاد میده که گاهی شبهه ها در روبنه هاست، از یک عمقی نشأت گرفته، اما شبهه به ظاهرش در یک شبهه سطحیه داره مطرح میشه و ما سعیمون رو میخواییم بکنیم که این شبهه سطحیه رو برطرف بکنیم، که با برطرف شدن این شبهه سطحیه اعتقاد اصلاح نشده، چون این شبهه از یک جای دیگری نشأت گرفته بود. در اینجور مواقع که شبهه از یک عمقی نشأت گرفته باید اون عمق رو نشون بگرفت، هرچند به شبهه جواب داد، اما جواب به شبهه رو در راستای ریشه‌کن شدن اون عمق به سر مطرح کرد، نه در راستای برطرف شدن شبهه فقط. این دو نوع جوابه. گاهی انسان شبهه رو جواب میده اما با در حقیقت چی ریشه یابی عمق مسئله و ریشه مسئله و اون رو میزنه و این هم از بین میره، اما گاهی میخواد به همین شبهه جواب بده. خیلی از مواقع شبهاتی که پیش میاد انسان باش برخورد میکنه، سوال میکنن، گاهی خود طرف هم متوجه نیست که این شبهش از یک ریشه نشأت گرفته در درونش، لذا اونی که داره اظهار میکنه فکر میکنه حقیقت عقده و گره کارش اینه، در حالی که حقیقت و عقده و گره کارش این نیست. این چی هستش؟ این متظاهر از اونه، خود طرف هم گاهی متوجه نیست. خیلی پیش میاد که خود طرف هم متوجه اون عمق نیست، لذا میبینید که شبهه جواب داده میشه، میبینید این اقناع نمیشه، راضی نمیشه. چرا؟ چون گرهش این نبود، این در حقیقت فکر میکرد گره اینه، میبینید که درونش هیچ تغییر ایجاد نشد چون گره کارش این نبوده. اینجا میبینید خدا تعالی با بل میخواد چکار بکنه؟ دیگه حقیقت اونچه که باعث شده ایمان این شبهه رو بکنن این نیست که اجزاء انسان پراکنده میشه و گم میشه و ممکنه خلق جدید در کار باشه و خلق جدید اون نیست. درسته؟ میگه بل هم به لقاء ربهم کافرون. اینها ریشه شون در این است که اصل معاد رو قبول ندارن، نه مانع دارن برای قبول معاد، نه اصل معاد رو قبول ندارن، دارن مانع تراشی میکنن، دارن این حقیقت رو با این گونه بروز میدن. لذا جوابی که خدای تعالا در این آیه بیان میکنن ناظر به هم شبهه هست هم ریشه شبهه، یعنی هم ریشه شبهه رو بیان میکنن هم شبهه رو حل میکنن، یعنی اینجور نیست که شبهه شون بی جواب بگذاره، شبهه رو جواب میده، اما در این که شبهه رو جواب میده ناظر به ریشه هم هست. ببین با یک کلمه بله هم دل قائرت به کافرون داره بیان میکنه. ما یه موقع از این برمیم ببینید گاهی ما این بری حرکت میکنیم، یعنی یه کسی یه شبهه میکنه واقعا شبهه براش مطرحه، ما بلافاصله تکفیرش میکنیم، میگیم تو کافری که این شبهه رو میکنیم. یه طرف قضیه است که یه کسی یه شبهه توی یه جا براش مطرح شده، اولین برخورد ما این است که بگیم تو چی هستی؟ تو کافری، دیگه جرأت نداره شبهه بکنه. یه موقع یک کافر است داره شبهه میکنه، خودش رو در قالب در حقیقت یک حالت به اصطلاح متدین یا مؤمن یا با ایمان یا کسی که مایل به ایمانه در میاره، درسته؟ بعد میگه ولی من مانع دارم برای ایمانم. ببینید اینا دو دستن، یکی مؤمنه یه شبهه داره، شبهه شو باید برطرف کرد، زود نباید شبهه رو اگر دیگری میگه برای دیگری برمیگرده به ریشه، با اینم که در حقیقت ریشه رو قبول داره ولی که اون اصلا با این دو تا یه جور برخورد بکنن باهاشون. ببین این دو تا این آیه داره تفکیک میکنه، میگه اینها از دسته ای بودن که به لقاء ربهم کافرون، اینها اصل معاد رو قبول نداشتن، اصل این که انسان در معاد به خدای تعالی رجوع میکنه رو قبول نداشتن. لذا این شبهه یه شبهه روبنایی براشون که میگن اعزا زلال نافل از این نالفی خلقه میزدیم، این شبهه روبنایی نسبت به اون شبهه که اصل اعتقاد این هاست که به لقاء رب هم کافرون. چون اگر به لقاء رب کافر باشن یک نوع استدلال باید کرد، اگر بگن این اجزا در حقیقت چجور میشه که باقی بمانند و حیات پیدا کنند و در معاد باشند، یک نوع شبهه، یک نوع جواب میطلبه. اینجور نیستش که هر دو یک جور جواب بخواد. اما اگر کسی این رو خوب ریشه‌یابی کرد، اون موقع میتونه جوابی بده که در اینی که جواب شبهه هست ناظر به اون چی باشه؟ ناظر به اون ریشه هم باشد. لذا این یه نکته بود که در ذهن این آیه اینجا در حقیقت قابل گفتن بود، هرچند به بحث تجرد نفس مستقیما مربوط نیست، مستقیما مربوط اما تو جوابی که اینجا بیان میکنه خدای تعالی میفرماید قل یتوفاکم، در جواب این دو مرتبه شبهه اینها که این شبهه‌ای که ظاهر کردن و شبهه‌ای که ظاهر نکردن و ما آشکار کردیم، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. دقت کنید دو قسمت داره. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، شما چیزی گم نمیشید، تو اشتباه گرفتی، اونی که گم میشه تو نیستی، اونی که اجزایی که پراکنده میشه تو نیستی. یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اون ملک الموتی که در حقیقت بر شما گماشته شده تمام حقیقت شما رو تحویل میگیره در موقع من. لذا اونی که پوسیده میشه پراکنده میشه که تو نیستی، اونی که تویی تحویل گرفتی. یتوفاکم کم یعنی شما، یعنی اونی که حقیقت توه، اونی که تویی، که اگر ما بخواییم به خودمون بگیم بگیم انا، اونی که منم، درسته؟ اونی که خدای را کارا، اونی که تو هستی، شما هستی، یه توفا کن به تمامه در حقیقت چی شده؟ تحویل گرفته شده و عقد شده و اونی که پراکنده شده و گم شده تو نیستی. این تو نگاه اول. هرچند ما تو نگاه دقیق قائلیم که اجزا هم گم نمیشن تو نظام وجود. اینی که این فکر میکرد که اجزا پراکنده میشن، گم شدن رو با پراکنده شدن یکسان گرفت، این مال یک نگاهی است که اون حقیقت علم حضرت حق و احاطه حضرت حق و اون مرتبه وجودی حضرت حق رو به نظام وجود قبول نداره. و الا مگه میشه ذره ای در عالم جا به جا بشه گم بشه؟ اجزا از هم در نظر من یعنی همون معامله ای که با خودش میکنه، این جزءش اینجاست، جزء دیگرش پراکنده شد نمیبینه، یا اینقدر ریز میشن که از وسط چشم من خارج میشن، همین رو باعث گم شدن ببینم، این مرتبه منه که اینا رو گم شدن ببینم. یعنی عرض میکنیم که اینجا قرآن دیگه نمیخواست این رو بگه، اینجا نمیخواست به این اشاره بکنه، بهانه اینها رو داره میگیره. اونی که شما هستی عقل شدید به تمامه و باقی هستی، چنانچه در خواب هم همین حالت میشه در آیه قبل فرمود، چنانچه حقیقت شما در همین دنیا هم اون بوده، در همین دنیا اون حقیقت شما چی بوده؟ همون بوده که نفسی بوده که لذا اگر کسی رو و دستش رو تعویض بکنن، پیوند جدید بزنن، پاش رو تعویض بکنن، اجزایش رو تک تک قلبش رو تعویض بکنن، آیا عنای او هم تغییر میکنه؟ حقیقت نفس او هم تغییر میکنه؟ حقیقت نفس او هم تغییر نکرده، با اینکه اجزای بدنش چی شدن؟ چون این بدن او نبود، این بدن چیه؟ او نبود. اگر هر جزی از اجزای بدنش رو از در حقیقت موجودی پیوند بزنن تا اکثر اعضای او تغییر بکنه، باز هم اصلاح من به همه اونها که تحت این نفس واحد قرار گرفتن میشه، چون این بدن او نبوده. اما امکان نداره نفس انسان جزئی ازش عکس بشه، چون جزء بردار نیست. نفس انسان رو پیوند بزنن امکان نداره. نفس انسان اتحاد پیدا میکنه، ممکنه با خوبها اتحاد پیدا کنن، محب خوبها باشن، با بدها اتحاد پیدا کنن، اجزا ندارد اما اتحاد بردار هست، میتواند به سمت خوبیها مایل شه که میشه در حد اتحاد با اونها، یا به سمت بدیها، یا خلط و عمل از سالها و آخرت سیئات، گاهی به این سمت تمایل داشته باشه، گاهی به اون سمت، که این حرکت واحده ملکات و وظائف مختلفی در وجودش ممکنه شکل بگیرن. لذا تطهیر میخواد برای اینکه اونجا یک سره بشه تکلیفش. خب قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، که او موکل به شماست، گماشته شده و از شماست، ثم الی ربکم ترجعون.
اونی که رجوع به رب میکنند همون کمیتی یتوفاکم الی ربکم ترجعون. دقت بکنید اون کم به رب رجوع میکنند و این رجوع هیچ مانعی ندارد. پس خلل و فاصله ایجاد نشد بین این بدن و معاد که بگیم تو این خلل و فاصله این چی شدش، کجا رفتش، از بین رفتش، گم شدش. اصلا گم شدن نیست، حقیقتی بوده که از ابتدا پیدا بوده، بعد از مرگ هم پیداست، بعد از در حالت رجوع هم پیداست. یه حقیقت پیوسته است، نگسسته، که بینش انقطاع ایجاد شده باشه تا اعاده معدوم بشه یا در حقیقت مسائل دیگری که مطرح میشه. خب تا اینجاش که اشکالی ندارید که میگه نه چه اشکالی داریم، زکر از سبحان اون شب حکن شبهات میگه اگه اشکال میکنیم ما هم چی میشیم؟ بله هم به لقاء رب بهم کافرون. اینجوری میشه کی جرأت میکنه اینجا اشکال بکنه؟ زکر از سبحان اون شب حکن شبهات الکفار المنفری للمعاد و هو انا بعد النور و انفلال ترکیب ابداننا تتفرق اعضاءنا و تتبدل و تبدل اعضاءنا و تتبدل صورنا فنزل في الارض. صورنا یعنی اون صورتی که جسد داشت پخش میشه، اجزا میشه، خاکستر میشه، پودر میشه، صور تغییر کرده دیگه. تتبدل صورنا فنزل في الارض و یفقدنا حواس المدرکی. دیگه دیگران که به ما نگاه میکنن ببینن ما نیستیم، قبل ما رو که میشه کافن میبینن چیزی از ما باقی نمونده، یعنی ما نیستیم. درسته؟ اینها مفقود میشه در نزد حواس مدرکی، دیگه نه با چشم ما رو میبینن، نه با لمس ما رو، لامسه ما رو، هیچ چیزی اثری از حواس ظاهری که قابل ادراک باشه از ما باقی نمیمونن. فکیفه ممکن ان نقر ثانیا فی خلق جدید، چگونه ممکنه در خلق جدید باشیم؟ و هازا استبعاد المنز و قد لقنا تعالی علی رسوله الجواب عن قوله قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم و حاصل الجواب ان هناک ملکا موکلا بکم هو یتوفاکم و یعقظکم. در بعض از روایات داره ملک موکل عقص همون ملک موکل حفظه، یعنی اون ملکی که ما رو در دار دنیا حافظ ماست و مراقب ماست تا باشیم، هر قام معمولیتش به اتمام برسد، همون ملک موکل چی؟ موکل به چی میشه؟ به عقص میشه. این هم یه تعبیر دقیقیه، این هم یه پیام عالی میطلبه که ملک موکل بر حفظ همون ملک موکل بر عقص میشه، که این هم دیگه اون توفیه خیلی دقیق میشه اون موقع. یعنی این یه ملک جدیدی نیست، این با وکلبکم هم خیلی سازگارتره که انمو این دوران حیات من وکلبکم موکل بر شما بوده، گماشته بر شما بوده، در اون لحظه هم عکس میکنن شما را که تمام حقیقت من محفوظ است. اون ملائکه کاتب اعمال، ملائکه حافظ انسان، اینا هر کدام در حقیقت کسرتشون به چه نحویست، یا ملک حافظ و ملک آخذ کسرتشون به چه نحویست، اون موقع این یه بحث جالبی رو میطلبه که کسرت اینها به چه نحویست. خب و حاصل الجواب انه هناک ملک موکلا بکم یهوا یتوفاکم و یعقظکم، که همون ملکی که موکل به شما بود یتوفاکم و یعقظکم و لا یدعکم تزل، شما رو در حقیقت رها نمیکنه، شما رو رها نمیکنه که گم بشید، رهاتون نمیکنه که گم بشید، رها نمیکنه چون عکستون کرده به تمامه، اونی که رها شده شما نبودی و انتم فی قبضته و حفاظته، یعنی ایشون ناظر هم هستشا، انتم فی قبضته و حفاظته، در حفظ او بودید، در قبضه او قرار داشتید و ما تزلف الارضه، اونی که گم میشه در ارض، انما هو و ابدانکم لا نفوسکم التی هی المدلول علیها بلفظ کم فانه یتوفاکم، شما رو عکس میکنن. پس اونی که اطلاق شما میشه عکس شده و چیزی ازش گم نشده. این آیه شریفه هم بله بله طبق میکنین عبدان باید برداشته باشیم برده باشیم، باید در حالی که عبدان اونجاست جلو چشم ما، عبدان جایی نرفته، طبقی نشده.
خب
بشه چه مشکلی داره؟ آیه ناظر به این باشه؟ یعنی ناظر باشه که عبدان طبقی شدن؟ خب طبقی عبدان به چه نحبیه؟ تفاوتی درش از قبل و بعد ایجاد شد؟
خب بشن به طبقی درگیم
بود باشه، اونا دارم میگم گم میشه، اونا که میگه گم میشه نه میگه تا میره گم میشه، میگه وقتی که میمیره داره چی میشه؟ یواش یواش پوسیده میشه، تبدیل به اجزا میشه، اجزا اصلا پراکنده میشن، دیگه بدن نیست. در حالی که اگر کسی دیگه یتوفا خوب این بدن، دیگه این بدن بعد از مدتی بدن نیست، چون بدن تا کی اطلاق بدن برش میشه؟ نه، اون یه بحث دیگه در به اصطلاح ایجاد بعده. اما این که دیگه بدن حفظ میشه، دیگه اطلاق بدن نیست. وقتی که بدن پوسید و پاره شد و پوسیده شد و جز جز شد، بدن تا کی اطلاق میشه؟ بدن تا وقتی که این هیئت درش حاکمه، تا وقتی که این اجزا درش چی هستن؟ حاکمن و با هم متصلن، این میشه بدن. سلول های ما تک تکش، اونم سلول مرده که مولکول بشن، این دیگه بدن نیست. دقیق میکنید؟ لذا ادعای اونا ثابت شده میشه با اون مسئله که این چیزی باقی نمونده ازش، این جدا جدا شدن و پوسیده شدن و رفتن. اون جوابی که من عرض کردم خدمتتون، ما گم شدن رو قبول نداریم، اصلش رو گم شدن رو، چون در نظام وجود چیزی گم نمیشه. اگر از منظر من چیزی گم میشه، در حقیقت این گم نشده، از چشم من پوشیده شده. اون یه بحث دومیه که بدن هم گم نمیشه. دقت میکنید؟ اما بدن بدن نیست. اما بدن همون جایی که گم نمیشه دیگه بدن نیست، اطلاق بدن درش نمیشه. لذا اونها اجزا بدن تا میگیره میشه جسد، جسد هم وقتی پوسیده میشه میشه اجزایی که ممکنه این جزء در حقیقت در موجودات مختلف دیگری هم چی بشه؟ رشد بکند. بدن اونها هیچ مشکلی هم در این ندارد. اما اینکه آیا بعدن این بدن چگونه جمع میشه، بعدن چگونه به اون ملحق میشه، اون یه بحث دومیه. الان تو اینجا فقط میخواد ثابت بکنه که چیه؟ ثابت بکنه که اون بدنی که در چشم شما گم میشه و پراکنده میشه، اون شما نیستی، چون تو همون لحظه که این داره پراکنده میشه، اون شما رو توکل کرده و عکس کرده به تمامه. همون ملکی که موکله. موضوع در حقیقت این به اصطلاح تناسب حکم و موضوع هم نشون میده چی توکل میشه. یعنی اونی که تعبیر میکنه از دیگه توفا کن در حقیقت و اون آیه میخواهی یه توفا انفس، درسته که نفس رو در دعای شاید روز ظهرهای هر روزه که در خلاق سائل از حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی تعبیر دقیق میفرماید خدای جان تعالی روح شما را قبض میکند، نفس شما را توفی میکند، جسم شما بدن شما را میگیراند. یعنی موت به چی میخوره؟ موت حقیقتا به بدن میخوره. منتها چون بدن اونس داشت به نفس، اونس داشت به بدن، نفس چون اونس داشت به بدن، معمولا جدا شدن بدن که موت بدنه، برای نفس یک علمه، یک سختیه. لذا کل نفس زائرت الموت، میچشد موت را. لذا نفس حی است، نه که نفس میمیرد، نفس نمیمیرد، نفس میچشد موت را. انسانی که اون حقیقتی که میچشد، چشیدن یعنی این هست، یعنی این در حقیقت باقی است، درسته؟ اما میچشد او را، چنانچه شما میچشید غذا را، شما در حقیقت غذا نشدید، غذا را میچشید، درسته؟ غذا هست میشه در وجود شما، حاضن شما این، اونی که حرم شده غذا است. اینجا میبینی کل نفس زابط و مد، نه نفس میمیرد، معنا کردن به اینکه هر نفسی میمیرد غلط است. یعنی معنای است که هر نفسی مرگ را میچشد. چون نفس یعنی چی؟ تو تعبیر تخصصی هم میگه حضرت زهرا سلام الله علیها میگه روح قبض میشه، نفس توفی میشه، بدن میمیرد. دقت میکنی؟ مردن به بدن نسبت دارد، توفی به نفس نسبت دارد، قبض به روح. که این ستا وقتی که روح به بدن تعلق میگیرد میشه نفس، مدبر بدن است میشه نفس. لذا توفی میشه تو وقتی که تدبیر بدن از دست رفت، برای اون که بدن تدبیر نمیخواد یا اونجا که جای تدبیر بدن نباشه، نفس توفی میشود. روح هم که دیگه الان رابطه بین او و بدن نیست، قبض میشه. قبض شدن با توفی خیلی معناش متفاوته و بعد میشه از این استفاده کرد که روح قبض میشه با نفس توفی میشه، این چه نسبت پیدا کنه؟ حالا اینا دور بشیم ازش، ولی حقیقت موت به بدن تعلق میگیره. لذا پوسیده شدن، جز جز شدن، تکه تکه شدن، انسان نیست، بدن انسانه. چنانچه تو همین حیات دنیا انسان بدنش نبوده، درسته؟ انسان بدنش نبوده. لذا اگر این اجزاش تغییر بکنن، هیچ اشکالی پیش نمیاد، هیچ اشکالی پیش نمیاد. اگر بتونن اکثر اجزای این بدن رو عوض بکنن، اکثر این فرد عوض نشده، بلکه این فرد همان فرده. خب و من آیات قول و خالا از آیات دیگری که دلالت بر تجلی نفس میکنند قول و خالا و نفق فیه من روحه خدای که خالا نفر خسارنها آیه نفر فیه من روحی نفر شد در او من روحه از روح الهی درسته؟ درست کنه نفر خس؟ نفقه و نفق فیه من روحهی نفق فیه در این در حقیقت انسان من روحهی من روح الهی می فرماید ذکره فی خلق الانسان ثم قال تعالی در آیه دیگری که این نفخ روح که اذا صبیته و نفخت فیه من روحه من روحی اذا صبیته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین ساجد باشید نسبت به اون درسته که نفخ روح یا در آیه شریفه که حالا اینجا نمیدونم میاره اون آیه رو یا نه ببینم اگر نمیاره آیهش اینجا بخونیم چرا خوب خصوصی بعد میاره می فرماید اون مراحل خلقت رو میگی که از نطفه و علقه و مزقه و تا مراحل بعد ثم انشأناه خلقا آخر در اونجا اینجا می فرماید که اینجا که نفخ فیه من روحهی ذکره فی خلق الانسان ثم قال تعالی یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی این که نفخ فیه من روحه از روحش درو دمیده در آیه دیگر یسألونک عن الروح این روحی که درش دمیده سوال میکنن عن الروح این روح چه روحیه؟ یسألونک عن الروح منتها این از روح اون روحهی هستش حالا این جای خودش که این تعیون این اصلاحه این از روح اصلاح دارن این یسألونک عن الروح از روح سوال میکنن قول از روح من امری از روح چی هستش؟ روح از امر من است از امر من است گاهی بعضی استفاده میکنن که بعضی از مفسرین اینجا خدای پاکتاله گفته این سوال جواب ندارد یعنی مبهمه جواب نمیخواد بده یا سرونه که قول رو من امر ربی این چی کار داری سوال میکنید این از امر من است یه جواب این است نه من امر ربی جواب تبیین رونه که حقیقت رو از امر رب بس اون وقت امر چیه؟ اون وقت بیان میکنند که فعفاده ان رو من سنف امره ثم عرف الامر فی قولی فعالا انما امره حالا امر چیه انما امره به این تفسیر قرآن به قرآنه یعنی از این آیه به اون آیه از اون آیه به آیه دیگری یکی که هم دیگر تبیین کنن تا اولین کامل تبیین میشه و خودشون هم تبیین میشن این سلخ تفسیر قرآن به قرآنه که علامه در المیزان بهش مقیده اینجا میگه نفخ فیه من روحه بل یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی بل انما امره امر چیه؟ انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء امر اون کلمه ایجاد کن وجودی اشیاست که یسألونک عن الروح یا نفخت فیه من روحی یا نفخ فیه من روحه این روح در حقیقت از امر امر هم کلمه ایجاد که همون ملکوت شیئه بلا فاصله فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء درسته که ملکوت هر چیزی دست خدای تعالی است که همون کن وجودی است که یکون میشه اون شیء کن میشه در حقیقت کلمه ایجاد شیء فسبحان الذی انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون این فیکون خود شیء کن چی هستش کلمه ایجاد شیء اراده حق برای ایجاده اراده هر برای ایجاد میشه کن اون موجود میشه چی؟ و یکون که محقق شدنه لذا میفرماید که فعفاد ان روح من الملکوت روح از ملکوت است و انها کلمت و کن همون کلمه کن هم هست ثم عرف الامر امر و شناسون به توصیفهی به وصف آخر در آیه دیگری به قولهی و ما امرنا الا واحده کلمه بالبصر امر ما یک حقیقت واحده است کسرت بردار نیست که اون هم کلمه بالبصر کلمه بالبصر یعنی چی؟ یعنی تدریج ندارد یک بارگی و دفعی است چون اون چه که با خدای تعالی سازگار است تدریج نیست تدریج مال ضعف است تدریج مال عدم توانایی در قبول است منتها ما چون تو عالم ماده اونس گرفتیم اگر چیزی غیر تدریجی برامون بخواد به صدا تصورش بکنیم غیر قابل تصور ابتداییه هرچند تو نظام وجود ما نظام درکی محقق است و فهمهای اینجوری حالا اون بحثش ایشالا وقت دیگری بذاری بر ما امرنا الا واحده کلم من بالبصر و تعبیر به قول کلم من بالبصر یعطی ان الامر الذی هو کلمت کن موجود دفعی الوجود غیر تدریجیه فهو یوجد من غیر اشتراط وجوده، این ایجاد میشه من غیر اشتراط وجوده و تغییره به زمان و مکان، یعنی این دیگه شرط نه حیثیت تغییریه میخواد، نه حیثیت ذریعیش از حیثیتی که در کاری که قیدی باشد، شرطی باشد، مانع مفقود باشد، برای اون حیثیت امریه در کار نیست، برای اون حیثیت اراد و مدد شه این حیثیت در کار نیست. و من هنا یتبین ان الامر و من مدروب شیء غیر جسمانی ولا مادی. پس اگر این شد از امر و امر شد غیر تدریجی و غیر تدریجی مادی نیست، پس روح چی هستش؟ غیر مادیه. اگر روح غیر مادی شد میشه غیر بدن. شیء غیر جسمانی ولا مادی فان الموجودات الماديه الجسمانيه من احکامها العامه انها تدریجیه الوجود مقیده به زمان و مکان. فالروح الذی للانسان، اون روحی که این خصوصیات رو داشت لیسه به مادیت جسمانیه و امکان لها تعلقون به ها، اگرچه این روح تعلق به جسم دارد، دقیق میکنید خود جسمانی نیست اما تعلق به جسم دارد. حالا با این کلمه روح که تا اینجا از آیات استفاده شد، حالا برگردیم در نفخت و فیه من روحی، در حقیقت در آیات اینجوری که این روحی که غیر مادیست چگونه انشأنا و خلقاً آخر انصار این ها و خودش یکی که خودش رو بهتر رسون میده. در آیه بعد که میفرماید که ما میخوایم یه خودم در این حال که باید مطلب گفته بشه جورا باید بریم دیگه، جمع بین دوتاش خوبه، لذا این آیه بعدی رو انشاءالله با سرعت میکنیم. و هناک آیاتون تکشفو ان کیفیت حاصل قادر تعلق، آیات دیگری هم هست که از کیفیت تعلق روح به بدن پرده برداری میکنه و آشکار میکنه. فقط قال تعالی منها خلقناکم، منها خلقناکم این من الارض خلقناکم، آیه که میفرماید که منها خلقناکم و فی ها نعیدکم و منها نخرجکم طارتا اخرى، از ارض خلق شدید شما و به ارض رجوع میکنید و دوباره از ارض چی میشید؟ برانگیخته میشید. که میفرماید منها خلقناکم و قال تعالی خلق الانسان من سلسال کالفخار، انسان از سلسال کالفخار، یه موقع میگه بدن از سلسال کالفخار، یه موقع میگه انسان از سلسال کالفخار، یعنی این منها خلقناکم داره بیان میکنه که خلق شما از چیه؟ از همین سلسال کالفخار، همین گله در حقیقت چسبنده است. و قال تعالی و بدا خلق الانسان من طین، خلق انسان بدش و آغازش از گل بود، یعنی انسان از تین بود، نمیگه بدن انسان، نمیگه جزء انسان، ال انسان از تین خلق شد. من ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهین، بعد نسل آدم که خود آدم از تین بود، نسلش از اون ماء مهین، از اون آب در حقیقت نطفه، در حقیقت او چی میشه که او خودش منتسب بود در ادامه و سلسله به همون تین، این در حقیقت از اون خلق میشه. ثم قال سبحانه و تعالی و لقد خلقنا الانسان، خلقنا الانسان، دقت بکنید اینها ضمایر به چی برمیگرده؟ خلقنا الانسان، ما خلق کردیم انسان را، نه بدن انسان را. ثم لقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه، قرار مكين هم در همون رحم دیگه، ثم خلقنا النطفه علقه و خلقنا العلقه مزقه فخلقنا المزقه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. همین این سیدی که داشت از نطفه شروع میشد به جایی میرسد که همین خلقاً آخر میشه، منتها تغییر دقت بکنید انشأناه. یه موقع یه کسی اشکال میکند که مگه میشه صافی علت برای عالی باشد؟ آیا این که سلاله سرسال کالفخار یا من ما سلاله من ما مهین یا اینها آیا میتونن حیات ایجاد کنن؟ آیا خاک میتونه حیات ایجاد کنه؟ خاک که نمیتونه حیات ایجاد کنه، چون احس بسیم این پایین تره، چگونه ممکنه ببینیم که این در حقیقت ایجاد حیات میکنن؟ علت برای حیات که این نمیتونه باشه که، درسته؟ در این سلسله هم که از نطفه شروع میشه تا میرسه به مزقه فکساغ الازام لحمن سمن انشعناهو، این زمینه ها برمیگرده به چی؟ به همون در حقیقت، حقیقتی که فکساغ الازام لحما، همون لحمی که در حقیقت قبلا بود، انشعناهو خلقم آخر، اون لحم رو ما خلق آخر قرار میدیم، درسته؟ ما اون نحن رو که همون انسان اولی بود، همون انسانی که نطفه بود، همون انسانی که الان لحمه، اون رو قرار میدیم چی؟ انشأنا خلقا آخر، اون رو قرار میدیم. فعل کی رو انجام میده؟ فاعل به کی منتسبه؟ به خدا منتسبه. این دگرگونی و انشاء رو خدا میکنن، نه اینکه اون خودش داره این میشود. یه موقع او رو به تنهایی نگاه میکنیم میگیم نسخه میشه، علقه میشه، مسخه میشه، این امکان نداره که اخذ بتونه علت برای اشرف بشه. اما یه موقع میگیم خدای ناظرا تو سیر کمالی این رو به گونه داره تدبیر میکنن، این رو به گونه داره سیر میدهد که این داره این تبدل توش محقق میشه. پس این با اجازه الهی که انشأناه و ما او را انشاء کردیم، تعبیر خیلی دقیقه، انشأناه و ما ایجادش کردیم. پس ایجاد این مسئله به چی منتصره؟ به خدا. بذار هیچ اخصی علت برای اشرف نشده، بلکه اشرف علت شده برای اخص، درسته؟ و این مانع ندارد و این صحیح هست. نصف میدونم منظورم رو عرض بکنم که اون بحث حرکت جوهری که گفته میشه که از جمله معیداتش اینجا میتونه باشه، با این نگاه صحیح میشه. رضا اینجا تعبیر به این که تا به حال خلقناه بود اینجا یه دفعه گفت انشأناه، که نشون میده اونجایی که خلقناه بود دیگه آیه قرآن اثر خوبی نداره، آدم احساس قساوت میکنه اگر بخواد ادامه بده. انشاءالله خدای پاک تعالی ما رو به معرفت آیاتش هدایت بکنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.